بسم الله الرحمن الرحیم. نشست مجازی به مناسبت 40مین سالگرد علامه طباطبایی با موضوع الگوی امتداد حکمت در آثار علامه استاد امین اسدپور 24/8/1400.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلاة و سلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الحرزين روحي وأرواح العالمين في تراب مقدم الفداء ثم تبلى ومن أعدائهم نتبروا إلى الله. خب مناسبة گرامی داشت یاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که امروز 40مین سال روز افتخار و درگذشت ایشون هستش، بنا شد در این نشست یکی از موضوعات مورد نیاز و پراهمیت مجامع علمی و فرهنگی خودمون رو از منظر مرحوم علامه طباطبایی پرداخت کرد. خب یاد و بزرگداشت شخصیت بالا مقامی مثل مرحوم علامه طباطبایی علاوه بر این که یاد و خاطره ایشون رو در جامعه ما زنده نگه می‌دارد و همینطور می‌تونه منشأ مطالعه جدی آثار بزرگوار باشه، در واقع این یادبودها و بزرگداشتها پاسداشت مقام عالم و ارزش گذاشتن به در واقع اون جایگاه علمی اون عالم هست. لذا این یادبودها و بزرگداشتها نسبت به همه شخصیت‌های ارزشمند و فاخر علمی و فرهنگی میتونه در واقع نهاد علم، نهاد دانش، نهاد عقلانیت اجتماعی رو ارتقا ببخش. لذا ضرورت داره که ما در این یادبودها و در این بزرگداشتها مقام شامخ علما و فریختگان و بزرگان جامعهمون بپردازیم و اونها رو از زوایای مختلف در واقع بررسی بکنیم و انشاءالله که عقلانیت عمومی جامعه و اون ارزش علم و عالم در جامعه در واقع ارتقا پیدا بکنه. اما موضوعی که بنا شد مقداری در رابطه باهاش صحبت بکنیم بحث امتداد حکمت، منتها با این نگاه که یک الگوی عینی و یک الگوی در واقع واقعی از این امتداد حکمت رو بتونیم در آثار مرحوم علامه طباطبایی پیگیری بکنیم. خب ابتدا در مورد خود مفهوم امتداد حکمت و ضرورت پرداخت به امتداد حکمت کوتاه سعی میکنم مختصر توضیح عرض بکنم، بعد بریم در واقع این امتداد حکمت رو در اندیشه مرحوم علامه در آثار ایشون و بعد به تبع برسیم به اون الگوی عینی امتداد حکمت توسط مرحوم علامه طباطبایی. خب ابتدا در ارتباط با مفهوم در واقع امتداد حکمت اگر بخوام کوتاه و مختصر توضیح بدم، منظور ما از در واقع مفهوم امتداد حکمت این هست که دستگاه معرفتی ما، دستگاه حکمی، فلسفی و عقلانی در واقع جامعه ما در اون مفاهیم بالادستی، در اون مفاهیم کلی و در اون مفاهیم تجریدی، حالا به تعبیر فلسفی خودمون، نبایستی باقی بماند. ما امروز متاسفانه با این آسیب و با این مشکل مواجهیم که دستگاه فلسفی ما، دستگاه معرفتی و حکمی ما در اون مفاهیم تجریدی و در اون مفاهیم کلی در واقع باقی موند. البته خب در ادبیات فلسفی غرب این باقی موندن در کلیات رو تعبیر به فلسفه انتزاعی یا فلسفه در واقع ایدئالیستی تعبیر میارن. خب ما این نگاه رو نداریم، ما میگیم مفاهیم در واقع کلی و مفاهیم عقلی، ولو اینکه در واقع مربوط به عقل مجرد و عقل تجریدی باشه، اینها انتزاعی نیستند، اینها ذهنی محض نیستند، کاملا از عینیت واقع دارن حکایت میکنن، از عینیت واقع دارن در واقع برداشت میشن. لذا قبول نداریم که دستگاه فلسفه اسلامی انتزاعی باشه، ایدئالیستی باشه، نه، اینو مطلقا نمیپذیریم. اما برای اینکه این دستگاه فلسفی بتواند در متن زندگی کاربست پیدا بکنه، برای اینکه این دستگاه فلسفی بتونه حل مشکل بکنه، مسئله‌های حیاتی و وجودی انسان گوشت و پوست و استخوان‌دار معاصر رو در واقع بتونه برطرف بکنه، میطلبه و ضرورت داره که این مبانی عقل تجریدی ما امتداد پیدا بکنه، خورد بشه و با همه اون ظرفیت‌های عقلانیش، با همه اون ظرفیت‌های در واقع مبنایی و کلی و تجریدیش بیاد در خدمت در واقع رسیدگی به این سوال، رسیدگی به این مسئله خودش رو وقف بکنه. به این میگیم امتداد حکمت. معتقدیم که مبانی حکمی و معرفتی در دستگاه فلسفی اسلامی ما مبانی است که در سراسر هستی، در شراشر وجود جریان داره، سریان داره. این هست ثبوتاً، این امتداد، این جریان و ساری بودن وجود داره. مهم اینه که من فیلسوف در اون نگاه عقلانی و نگاه مجددی که به هستی پیدا میکنم بتونم بفرمایید اون جریان و سریان این مبانی و در واقع ظرفیت اون مفاهیم رو تشخیص بدم، بتونم درک بکنم. در مواجهه با یک مسئله عینی تمام اون ظرفیت حکمی خودم رو بتونم فعال بکنم. به این میگیم امتداد حکمت. هم مبانی در واقع قابلیت این امتداد رو دارن، هم روی کرده در واقع فیلسوف ما ظرفیت این امتداد رو داره، هم روش فلسفی ما و روش در واقع عقلانی که ما در فلسفه اتخاذ کردیم امکان این امتداد رو داره، و هم میتواند این امتداد ما رو به یک سطحی از عقلانیت برسونه که در مواجهه با مسائل با همون عقلانیت در واقع مسئله رو بتونیم تحلیل بکنیم، همه جوانب و همه ابعادش رو بتونیم بررسی بکنیم. غرض یه همچین چیزیست در بحث امتداد حکمت. اما اینکه خب این امتداد حکمت چه ضرورتی داره واقعا؟ خب ضرورت حکمی و فلسفیشو که عرض کردم، در اون دستگاه و نظام فلسفی، این نظام فلسفی خودش جریان و سریان دارد در متن هستی با همه در واقع مراتبش و با همه ابعادش. اینکه خب ضرورت پیشینی و ضرورت فلسفی ماجرا رو ایجاب میکنه، یعنی فیلسوف اگر به این نظام فلسفی برسد، این جریان و سریان رو به ضرورت فلسفی باید درک بکنه، به ضرورت در واقع ازلیه هستی است. این نظام هستی شناختی در سراسر ابعاد و مراتب هستی جریان دارد طبیعتاً. لذا اگه به این برهان برسه و اگه به این نظام معرفتی برسه، نمیتونه دیگه غفلت بکنه از این در واقع امتداد، نمیتونه دیگه مبانی حکمیش کاملا مجرد از این هستی مثلا فرض کنید دنیوی یا هستی حیات و هستی زندگی مادیش باشه. نمیشه اصلا تفکیک امکان نداره توی اون برهان فلسفی و پیشینی اگر بخواد قرار بگی. حالا از خواهم کرد و علامه به این سطح از درک نظام هستی شناختی رسیده بود و از این باب در واقع ضرورت امتداد حکمت رو توی فلسفهش تصویر کرده. حالا عرض خواهم کرد. اما این جنبه رو اگر بگذاریم کنار و بریم با اون ضرورت در واقع عقلایی ماجرا کار کنیم، با اون ضرورت پیشینی فلسفی برهانی خلاصه نخواهیم بحث رو پیش ببریم و بیاییم توی همین منطقه اعتبار که ما چرا باید در واقع حکمت را امتداد دهیم، چه غایت، چه هدفی دنبال میکنیم از امتداد حکمته، چه نیازی از من انسان در واقع گوشت و پوست و استخواندار معاصر رو این امتداد حکمت میخواد برطرف بکنه، کدام نیاز من برطرف میشه با این وضعیت. دقت بکنید، یکی از ضرورت هایی که در واقع تحمیل شده به ما و ایجاب میکنه که ما دستگاه در واقع حکمت اسلامی رو مجدد یک بازخوانی بکنیم و سعی کنیم این رو امتداد بدیم، مواجهه با ساحت تمدنی در واقع غرب مدرن. خب ساحت تمدنی غرب مدرن به خاطر اون ظرفیت هاش و به خاطر اون هژمونی در واقع فرهنگی و اجتماعی و تکنولوژیکی که به هر حال در این صده های اخیر در واقع بهره‌مند شد ازش، خودش رو به ماها تحمیل کرد و این تحمیل همچنان ادامه داره. ما در موضع در واقع انفعال از تمدن غرب قرار داریم. این موضع انفعال از تمدن غرب چه برای کسانی که رویکردشون غرب پرستی و غرب حالا به تعبیری غرب گرایی هست، چه برای کسانی که مبنا و منهجشون غرب ستیزانه است و ستیزه با مطلق غرب دارند، و چه کسانی که در واقع نگاهشون گزینشیه به غرب و معتقدن که غرب شر مطلق نیست، از اون ورم خیر محض نیست و میشود با ملاک و معیاری بالاخره غرب رو گزینش کرد. این انفعال تو همه این جریان ها و نهله ها وجود داره، چون عرض کردم این انفعال تمدنیست، دست در واقع من متفکر یا دست من مثلا فرض کنید عامل کنشگر مختار نیست که من بخوام منفعل بشوم یا نشوم، منفعل میشویم. این انفعال قهریست به خاطر اون دست برتر و به خاطر اون وضعیت هژمونی که غرب درش قرار داره. منتها نکته اینجاست که در مواجهه با این انفعال و در مدیریت این در واقع انفعاله و مواجهه، این جریان ها متفاوت عمل میکنند. حالا باز اینجا کاری به این تفاوت جریان ها و مبانی و مشرف های مختلفشون فعلا نداره. عرضمون اینجاست که شما هر مبنایی رو در مواجهه با این غرب اتخاذ بکنید، نیاز دارید که اون مبنا و اون نگاه کلان رو در واقع امتداد بدید توی هر مسئله و هر پدیده‌ای که از غرب مدرن باش مواجه میشید و اون برای شما چالش و مشکل میآفرید. تو هر لایه و تو هر سطحیش نیاز دارید که این مبنای کلان خودتون رو امتداد بدید. وقت در نوع این مواجهه با در واقع موضوعات و مسائلی که از غرب مدرن برای ما آمده است، یک مواجهه که خب مواجهه حکمای ما بوده، این مواجهه است که هم سطح در واقع مبنایی و معرفتی غرب مدرن را، هم سطح در واقع نظریه پردازانه و تئوریک مسائل مرتبط با علوم انسانی غرب مدرن را، و هم موضوعات و پدیده های در واقع کاملا عینی و تکنیکال غرب مدرن رو سعی کردن معرفتی باش مواجهه پیدا بکنند، هم در سطح فلسفیش و حکمیش و اون عقلانیته، هم در سطح علوم در واقع انسانیش و با همون شیوه های در واقع تجربی و پوزیتیویستی که در علوم غربی مدرن وجود داره، و هم در فهم موضوعات و اون سطوح و لایه های مختلف و اون موضوع و مسئله عینی که در واقع غرب برای ما مثلا برمغان آورده است و اینها. تو هر سه لایه سعی میکنن معرفتی مواجه بشه. وقت توی این مواجهه معرفتی ما دو تا راه داریم. یک راه اینه که توی مواجهه معرفتی هم دچار انفعال بشیم، علاوه بر اون انفعال قهری که تو سطح فرهنگ و جامعه داریم، تو سطح درک معرفتی و درک در واقع بینشی غرب رو همه این سطوحی که عرض کردم هم دچار انفعال بشیم. یه نوع مواجهه اینه که نه، ما تلاشمون این باشه که حداقل در مواجهه معرفتی با این مسائل نوظهور یه مواجهه کنشگرایانه و فعال داشته باشیم. این مواجهه کنشگرایانه و فعال میطلبد که این مسائل رو تو هر سطحی که توضیح دادم، تو سلایه‌ای که توضیح دادم، بیاریم در دستگاه حکمی و معرفتی خودمون اون رو معنا بخشی بهش بکنیم، در دستگاه معرفتی خودمون ببینیم که این مسئله آیا برای ما اساساً مسئله هست. اگر این مسئله برای ما در دستگاه حکمی و معرفتیمون مسئله نیست، خب چه ضرورتی داره من این رو به عنوان مسئله حیاتی خودم طرح کنم؟ بله ممکنه برگرایان، ممکنه روشنفکران، ممکنه یه بخشی از جامعه تلاش بکنه که این رو مسئله اجتماعی من قلمداد بکنه یا اصلا تبدیلش بکنه به مسئله عمومی و مسئله عینی و واقعی من. خب اما اگر کنشگرایانه مواجه شیم، میخوایم بگیم که مبنای حکمی ما اون مسئله رو کاملا موضوعش رو منتفی میکنه، صورت مسئلهش رو پاک میکنه و این ظرفیت وجود داره تو بعضی از مسائلی که از غرب به ما تحمیل شده، که ظرفیت حکمی خودمون رو اگر فعال بکنیم ممکنه این مسئله واقعا مسئله ما نباشه. اما اگر نه، ما احساس کردیم که این مسئله در نظام حکمی ما هم همچنان مسئله است، خب گام بعدی ظرفیت های حکمی ما برای حل این مسئله چیست؟ آیا ما وقتی در مواجهه با مسئله واقع در واقع یکسان شدیم و شریک شدیم، آیا منابع ما، متد حل مسئله ما، اون عقلانیتی که میخواهد اون مسئله رو در واقع تحلیل بکنه، پرداخت بکنه و از جواد مختلف بررسی بکنه، آیا اون عقلانیت پرداخت و راهکار عملی دادن باز واقع مشترکیم؟ یک عقلانیت، یک خواستگاه حکمی و معرفتی این راهکار حل مسئله رو داره تجویز میکنه؟ ممکن اینطور باشه، اما امکان هم داره که نه، امکان هم داره که در دستگاه حکمی و معرفتی ما ظرفیت منابع، ظرفیت در واقع روش و متدها، ظرفیت بفرمایید راهکارهای متفاوتی تجویز بشه. دقیقاً چطور شد؟ خب اینجا نوع مواجهه ما با نوع مواجهه مثلا یک کارشناس در واقع غربی متفاوت میتونه باشه. درست شد؟ و همینطور تو سطح در واقع اون مدیریتش و تو سطح طراحی مدل و اجرا برای حل این مسئله، یعنی هم در فاز تئوریک و نظری بحث و هم در فاز مدیریتی و سیاست گذارانه و اجرایی بحث ما ممکنه تفاوت‌های جدی داشته باشیم. خب اینجا این امتداد حکمت در واقع داره یک مدلی به ما میده، یک الگویی به ما میده توی نوع مواجهه‌مون با مسائل نوظهور و نوپیدایی که از پایگاه و خواستگاه حکمی و معرفتی متفاوتی به جامعه ما سرریز شده. لزوماً منفی یا لزوماً مثبت نمی‌بینیمش، اما میتونیم در دستگاه ادراکی یا دستگاه معرفتی خودمون بازخوانیش کنیم، باز تعریفش کنیم، صورت مسئلهش رو تغییر بدیم یا راهکارش رو تغییر بدیم یا مدل در واقع اجرا و تحققش رو در واقع تغییر بدیم. اینه که یه مقدار این ظرفیت امتداد حکمت در مواجهه ما با فرد طبیعتا ضرورت پیدا میکنه و خیلی حساس میشه این بحث. اینه عامل. عامل دیگر این که خب فرض کنید اصلا غرب مدل نبود. فرض کنیم حتی فرضش هم سخته، چون به هر حال ما 200 تا 300 ساله که در واقع فرهنگمون، ساحت علم و معرفتمون، همه چیش زیل غرب داره تعریف میشه. ولی فرض کنیم که غرب مدرنی نبود. آیا در دستگاه حکمی و معرفتی ما ظرفیتی برای جامعه سازی، ظرفیتی برای ورودهای اجتماعی، ظرفیتی برای در واقع اون ابعاد مثلا فرض کنید حاکمیتی، ابعاد سیاستگزارانه، ابعاد تمدنی آیا وجود نداشت؟ یعنی حتی اگر غرب مدرنی نبود و ما این مسائلی که از غرب وارداتی وارد جامعه ما شده رو هم اگر نداشتیم، باز می‌طلبید که برای اداره جامعه خودمون، برای رشد و ارتقای جامعه خودمون، برای تعالی و تکامل در واقع بود ساحت حیات مادی و معنوی در واقع انسان ایرانی فرض فرمایید مسلمان، باز باید تز می داشتیم، باز باید برنامه می داشتیم دیگه، درکیش داشتیم. و اون ظرفیت در واقع جامعه سازی باز می طلبد که ما با مسائل واقعی و مسائل عینی حیات اجتماعی درگیر بشیم. وقت باز این هم در فهم مسئله، هم در روزآمد کردن مسئله، هم در راهکار دادن به اون مسائل و مشکلات عینی، طبیعتاً اون عقلانیت و اون دستگاهی که به معرفتی ما میتوانست ظرفیت داشته باشه و حالا که ظرفیت داره پس میشود امتدادش داد. من خیلی واقعی و عینی بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید شما در قرن سوم تا قرن ششم هجری در واقع قمری، خب یه دورانی از شکوفایی تمدنی رو تجربه کردیم. جهان اسلام از قرن سوم تا قرن ششم یک دوره ای از شکوفایی تمدنی رو در واقع تجربه کرد. خب این شکوفایی تمدنی ما تو وهله اول با همین مواجهه فلسفی و حکمی آغاز شد و توی مواجهه و فلسفی بود که به عقلانیتی دست پیدا کرد که این عقلانیت آمد و همه عرصه های حیات امروز رو، درسته عرصه حیات امروز در مقایسه با عرصه حیات امروز خیلی بحته، خیلی بسیطه، خیلی در واقع ساده تره، این پیچیدگی شرایط اجتماعی و شرایط فنی امروز رو قطعا نداشت، اما به هر حال همون عقلانیت برآمده از دستگاه حکمی و معرفتی ما آمد و فرض فرمایید هنر ما رو متحول کرد. شما هنر مثلا اسلامی، هنر رشد یافته در بستر تمدن اسلامی رو ببینید، اون المان‌ها و اون نمادهایی که در هنر اسلامی ما به کار رفته چقدر در واقع معنا داره، چقدر تعالی داره و چقدر هویت میده به ما، چقدر تمایز بخشی داره برای جامعه ما. میشه عرض میکنم؟ یعنی کاملا اون دستگاه حکمی و عقلانیت برآمده از اون دستگاه حکمی یک در واقع مدلی رو برای هنر اسلامی داره طراحی میکنه. البته این طراحیش هم مدیریت شده نیست. هر هنرمندی توی این بستر و توی این جغرافیای فکری و فرهنگی قرار میگیره، ذوقش، ذائقه‌اش، نوع نگاهش، زاویه دیدش اینطور میشه. اینجوری نیست که کسی از بالا او رو اداره کرده باشه، مثلا فرض کن دستوری سیاست گذاری کرده باشه، نه اینطور نیست. اما تو این شرایط و تو این بستر این هنره به اون وجود تعالیش نزدیک شده، فقط که شده شد. معماری همینجور، مهندسی همینجور، حتی تو عرصه های مثلا فرض کنید فنیش و تو عرصه های مثلا فرض کنید دستگاه‌های مثلا مکانیکی، حالا در حد فیزیک اون روز، در حد مکانیک اون روز، اینها نوآوری داشتن، ابتکار داشتن، خلاقیت داشتن، درست شد؟ و این حکمت و اون عقلانیت برآمده از اون حکمت همه اینها رو جهت میداد، همه اینها رو در واقع مدیریت میکرد. این دوستان عرض بکنم، لذا چه غرب رو به عنوان یک دیگری مهم بشماریم و مسائل امروزمون رو متأثر از اون دیگری مهممون تلقی کنیم، نیاز به اون امتداد حکمت داره. چه اینکه اصلا دیگریمون رو غرب قرار ندیم یا برامون خیلی اهمیت نداشته باشه، یا حداقل تحلیلمون این باشه که مسائل ما نوعاً یا همشون متأثر از اصلا دیگری غرب نیست. چه بسا باز اینجا هم برای حل مسائل خودمون نیاز داریم به این امتداد حکمت و بست در واقع عقلانیت و اینها، به خصوص که حالا ما مشکلمون ریشه‌ای تر هم هست دیگه. حالا تحول روح انسانی هم داریم، چه بدونم فرض کنید تحول در عرصه فرهنگ عمومیمون رو هم می‌خوایم، تحول در عرصه تکنیکال و سخت افزار در واقع جامعه و تمدن رو هم مثلا می‌خوایم متحول کنیم. اینها رو هم ببینید توی اون الزامات و لوازم ماجرا میشه که مضاعف می‌کنیم ضرورت و در واقع احتمال رو. این تو بعد اجتماعی و تمدنی ماجرا. تو بعد فردی ماجرا هم همینه، یعنی شما حتی اگر دیگری غرب رو بذاری کنار، جامعه خودمون رو هم بذاری کنار، کاملا فردی فردی بخوایی نگاه بکنی به قضیه، آقا در متن زندگی خودت هدف از زندگی چیه؟ درست؟ اون معنای زندگی، اون در واقع اون امیدی که تو زندگی تو رو سرپا نگه داشته، اون آرمانی که در واقع از زندگی داری، اینا چیه؟ البته خب ممکنه الان بخواد تمام بگه کدام آرمان، کدام امید، کدام مثلا فرض کنید هدف، کدام مثلا مقصد تعالی و فلانی حرفا، اینو میفهمن، اینو میفهمن. خب اما بخشی از مشکل همینجاست، بخشی از مشکل و بخشی از راه کار اتفاقا همینجاست که ما برگردیم اون معنا بخشی به حیات رو و اون آرمانی دیدن در واقع صحنه هستی رو و اینکه خودم رو من وابسته و به نوعی متعهد و متعلق به اون آرمان لحاظ بکنم، ولی چقدر میتواند اون طمأنینه، اون آرامش، اون در واقع سکینه و ثبات رو در زندگی من در این حالی که در جنب و جوش هم، در این حالی که در پویایی و تحول و حرکت هم تأمین کنه، تضمین کنه. سطح فردی ماجرا به طولایی در واقع انسان شناختی ماجرا هم باز همین قضیه هست که ما نیاز داریم به بازخوانی و روزآمد کردن و امتداد اون دستگاه حکمی و معرفتی پس ذهنمون و این رو بتونیم تو متن حیات و تو متن زندگیمون جاری و ساری بکنیم. اینم خب حالا بُعد فردی ماجرا. چاکه خب بحثش خیلی مفصله، من دیگه وزرا فرخواستن مقدمه طور ازش رد شد. پس به هر حال ما به امتداد حکمت احتیاج داریم. اما در اندیشه مرحوم علامه طباطبایی علاوه بر این که ایشون همین مدل امتداد حکمت رو ضروری میشه مرد و تبیین برهانی هم ازش دارد و این تحلیل پسینی ما رو هم ما اعتقاد داریم که علامه کاملا مواجه بوده باشه، حالا قرائنی دارم عرض میکنم، مرحوم علامه یک ظرفیت جدی رو برای همین امتداد حکمت در دستگاه حکم معرفتی خودشون به وجود آوردن. تو ما اینجا معتقدی مرحوم علامه نوصدرائی نیست، اینجا معتقدی که مرحوم علامه امتداد حکمت صدرائی نیست به یه معنی، اینجا معتقدی که مرحوم علامه محشی صدرائی نیست، درست شد؟ یا مثلا فرض کنید مکمل صدرا به یک معنا نیست. علامه اینجا به اعتقاد ما یک نظام تأسیسی جدید در حوزه فلسفه اسلامی داره که خب سر جاش تو بحث‌های فلسفی مفصل میشه بحث کرد، اینجا جاش نیست که بخوایم بحث تئوریکش رو پیش ببریم. اما اشاره فقط بخوام بکنم، مرحوم علامه یک اطلاقی رو در موضوع فلسفه و یک اطلاقی رو به تبع در حیطه و قلمرو فلسفه ایجاد کرد. داره عرض میکنم همین اطلاق ظرفیت‌هایی رو توی دستگاه فلسفی علامه به وجود میاره که حالا موضوع بحث ماست و عرض میکنم. این اطلاق موضوع فلسفه و اطلاق جایگاهی که علامه نسبت به فلسفه ایجاد کردن در دستگاه فلسفه اسلامی ما به نظر میرسه که نوآورانه و مبتکرانه است. البته علامه خانشی از بو علی سینا دارن، مرحوم شیخ الرئیس دارن، که اون خانش هم خانش عجیبی است. یعنی علامه این خانش رو از ابن سینا ارائه کرد، تا قبل از علامه همچه خانشی از بو علی وجود نداشت، اما به همون هم متوقف نشد، یک گام هم او رو بالاتر بود. و اون گام بالاتر علامه این بود که خود دانش فلسفه و سنخ مسائل فلسفه رو هم نسبت به همه مقیدات و به همه تعینات و به همه در واقع اون وجودهای خاص و عالم اطلاق بخشید. یعنی تمام مسائل فلسفه و سنخ مسائل فلسفه اصلا و خود دانش فلسفه و موضوع در واقع دانش فلسفه یک اطلاق، یک جهان شمولی، یک سیطره در واقع هستی شناختی و وجودی داره به تمام گستره هستی، به تمام گستره هستی تو همه لایه هاش. خب ببینید این خود این نگاه که میگم اون برهان پیشینی علامه، خود این نگاه ببینید چقدر حکیم را در واقع مواجه میکنه با جریان و سریان فلسفه در هستی. درست در واقع یک نگاه مجدد دیگه. حالا بعضی بزرگان از این معقول ثانی استعاره رو دارن که اصلا معقول ثانی در فلسفه یعنی یک نگاه مجدد، یک بازخوانی. یعنی من تو مواجهه اول با هستی اون قیودش رو میفهمم، تعیناتش رو میفهمم. به تعبیر قشنگ مرحوم علامه، لمکان انس ذهن به ماهیات، شما تو مواجهه با واقعیت اول ماهیت میفهمی، اول حد میفهمی، درست شد؟ اول اون تمایز وجودات برات موضوعیت پیدا میکنه، دقیقی از جده شد. اما وقتی یه نگرش فلسفی و یه نگرش مجدد به همون هستی میکنی، میبینی که نه، اتفاقا یک اطلاقی، یک وحدتی، یک جهان شمولی در سراسر هستی هست. درست شد؟ و فیلسوف چون این سطح رو داره درک میکنه، عملا میشه جهانیست بنشسته در گوشه. درک شد؟ یعنی حکیم در واقع یک جهانه، حقیقتاً یک جهان. حالا تعبیر هست امام رضوان الله علیه که بلکه اصلا عالم اکبر اوست. تعبیری که منصور به حضرت امیر صلی الله علیه هست که اتز امو انکه جرمون صغیر و فکن تول عالم الاکبرو رو بعد از اهل بناس هست امام گفتن بلکه اصلا اون انسان عالم اکبره، انسان عالم اکبره که تونست عالم اکبر رو در بر بگیره. حالا اینو جلوتر باز عرض میکنم. پس خود اون نگرش به اطلاق هستی، نگرش به اطلاق فلسفه ظرفیت ایجاد میکنه برای اون مد، برای اون امتداد، برای اون کشف جریان قواعد فلسفی در سراسر هستی. این ظرفیتی که علاوه در ورود به فلسفه ایجاد کرد، در مدخل به فلسفه ایجاد کرده این ظرفیت. و بعد گام به گام این ظرفیت رو تا انتهای دستگاه فلسفی خودش پیش بود. این وقتی میاد توی مثلا فرض کنید محور اساس وجود، همین اطلاق، همین جهان شمولی. میاد توی در واقع فروعات اساس وجود، فرع اول، نسبتش با اون فروع بعدی، فروع در واقع نهگانه بعدی، دوباره باز همین اطلاق و تردید است. دوباره میره جلوتر توی بحث تشکیک مراتب هستی، همین اطلاق و تعریف است. میره جلوتر توی بحث تخصص، همین اطلاق و تعریف است. میره جلوتر توی بحث مواد ثلاث، ضرورت امکان امتناع، دوباره همین اطلاق و تعریف است. میره جلوتر توی بحث مجرد و ماده، میره توی تقسیم در واقع حادث و قدیم، میره توی تبیین دقیق از در واقع حرکت جوهری، میره توی مباحث نفس، باز هم اطلاق و تقرید است. برای که یعنی تمام دستگاه فلسفی علامه این اطلاقه و با اون اطلاق مواجه شدن با این تعینات، با این در واقع موجودات خاص و متعین، ظرفیتی است که علامه در سراسر دستگاه فلسفی خودش ایجاد کرده. خب اینا رو نمیخوام خیلی متوقف بشن چون بحث تخصصی میشه و میره تو حوزه خود فلسفه و اینها، بگذاریم. این ظرفیت سازی رو علامه تو خود فلسفه اسلامی ما ایجاد کرده. به نظر میاد که این ظرفیت رو ما در طول سنت تاریخ فلسفه اسلامی نداشتیم. کم و بیش بوعلی داشته، کم و بیش خواجه نصیر داشته، در حکمت صدرایی متاسفانه امتداد پیدا نکرده. تو حکمت صدرایی متوقف مونده و حالا علامه داره تلاش میکنه که این ظرفیت ها رو دوباره در فلسفه اسلامی ما به وجود بیاره. خب از این عبور کنیم. ظرفیت دیگری که در دستگاه فلسفی علامه باز به تبع همین اطلاق و تقریبی که در فلسفه ایجاد کرد، نگاه انسان شناسانه علامه است. درس کردن تو مباحث نفس. درسته مرحوم علامه در مباحث نفس فلسفی خیلی قلم نزد و حالا توی آثار فلسفی مستقل خودش مثل بدایه نهایه خیلی به مباحث نفس اونطور که خودشون مد نظرشون بود ورود نکردن و بزرگان تلامذه علامه هم مکرر شنیدید نقل کردن از علامه که فرموده بودن این مباحث هنوز روزی حوزه نشده است. اما در رسائل انسان شناختی خودشون که مجموعه در واقع 4 رساله است، انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا، انسان بعد از دنیا، که خب 3 رساله مستقل انسان شناسی علامه است و ترجمه هم شده، انسان از آغاز تا انجام ترجمه هم شده، در دسترس عموم هست، میتونن دوستان مطالعه کنن، به اضافه رساله تو ولایت که در واقع اون رساله عرفانیه تقریبا مرحوم علامه قلمداد میشه. در این 4 رساله علامه کاملا اون جنبه های هستی شناسی مطلق رو در اون بحث انسان شناختی خودشون پیاده کرده، تطبیق داده. درسته در مباحث فلسفی مستقل به مباحث نفس چندان پرداخت نشده، اما اینطور نیست که علامه مباحث نفس رو مطلقا نگفته باشه. نه، اتفاقا گفتن و تو لابلای رسائلشون هست. حالا اون رسائل رو باز کار داریم، جلوتر باز برمیگردیم اجوانا توضیح میدن. اون ظرفیت انسان شناختی که علامه توی دستگاه فلسفه اسلامی ما دوباره پررنگش میکنه، به خصوص تو سطح مواجهی با انسان فی دنیا، که اون سطح مواجهی با انسان فی دنیا رو علامه قوامش رو در واقع مسئله اعتبار میدانند و اینجا اون نظریه عجیب غریب و فاخر علامه، نظریه اعتباریاتشون تولید میشه و اینجاست که اتفاقا اون بزنگاه امتداد حکمت با حل مسئله اتفاق میفته. یعنی تئوری اعتباریات ذیل انسان شناسی فلسفی مرحوم علامه نقطه اتصال بفرمایید جریان فلسفی ما با متن حیات ماست، اون متن حیات خاکی، بلا متن حیات مجرد، متن حیات قبل از دنیا، متن حیات بعد از دنیا، اونا رو کار نداریم. متن حیات خاکی که من توی به تعبیر عرفا، به تعبیر خود مرحوم علامه، توی قوس صعود انسانی خودم با او مواجه هم، در واقع با او دارم دست و پنجه نرم میکنم، اگر قرار است آرمان بخشی اتفاق بیفتد، اگر قرار است هویت و تمایز بخشی اتفاق بیفتد، اگر قرار است اون تکامل و تعالی در واقع برای بشر صورت بگیره، توی همین قوس صعود انسانیه و این قوس صعود انسانی من کاملا گره خورده با اعتبار، کاملا گره خورده با انتخاب، کاملا گره خورده با اراده و کاملا گره خورده با کنش، با رفتار، با عمل. اینو نقطه اتصالی است که علامه دارن بین دستگاه فلسفی و اون واقعیت در واقع عینی متن زندگی من دارم برقرار میکنم. و عجیب این که علامه اونجا توضیح میدن که این اعتبار قطعا مبتنی بر نظام آگاهی منه، نظام دانشی منه، نظام عقلانیت منه. یعنی من بر اساس یک عقلانیتی دارم این اعتبار و این کنش و این انتخابگری و این رفتار رو انجام میدم، هر عقلانیتی باشه. فعلا لابشرط از درست و غلط بودن اون عقلانیت داریم بحث میکنم. دقیق کرد چی داشته؟ اینجاست که در واقع جریان فلسفه مرحوم علامه اتصال پیدا میکنه با کنشگر، اتصال پیدا میکنه با من انسان انتخابگری که تو همین شرایط، تو همین اقتضاعات دارم به سر میبرم. یه عقل مجرد ملکوتی انسان کاملی اون بالا ترسیم نکردیم که لذتش رو ببریم، نه. بحثتر چیه؟ بحثتر این قوس سعود منه، اون کنشگری منه که من چجور میخوام خودم رو تعالی ببخشم و این خواهم ترسیم داشت. اینجا تو نقطه اتصال و به زنگاه اصلی ماجرا هم اینجاست. علامه تمام تلاششون اینه که این عقلانیت رو در واقع اینجا ترسیم بکنن و تمام اون دستگاه و نظام فلسفی رو دارن به خدمت میگیرن برای در واقع حل این مشکل و حل این مسئله اینجا. و این دیگه میشه اون کلان در واقع پروژه‌ای که در تمام لایه‌های علوم انسانی، در تمام لایه‌های اجتماعی و فرهنگی و در تمام لایه‌های در واقع بفرمایید تمدنی ما جریان خواهد. این دیگه واقعا کاری شروعیه تو همه سطوح و تو همه لایه‌ها. این تیکه عقلانیت و ارتباط این عقلانیت با کنش، درست شد؟ تو همه این سطوح و لایه‌ای که عرض کردم حضور داره و جریان داره. اینجاست که میگیم اون مدل امتداد حکمت علامه به شدت حیاتیه و مهمه کشفش. خب این ظرفیت‌ها رو علامه تو خود فلسفه به وجود آورد. تا اینجا داشتیم ظرفیت نظام فلسفی علامه برای امتداد حکمت رو بحث می‌کردیم. هم ظرفیت جایگاه فلسفه و اطلاق فلسفه و اطلاق قواعد فلسفه در سراسر هستی، هم جایگاه مباحث نفس در نگاه علامه و بحث انسانشناختی علامه، و هم توی حوزه انسانشناختی به خصوص اون لایه نظریه اعتباریات که ارتباط در واقع اون عقلانیت با اون اعتبار و کنشگری رو میخواد سامان بده و این کاملا اون قوس صعود انسان رو تحت شعاع و تحت تأثیر خودش داره قرار بده. این ظرفیت هست که علامه در فلسفه به وجود آورده تو مواجهه با مسائل عینی ما که بهش میگیم امتداد حکمت. اما اینکه خب حالا الگوی خود علامه برای این عقلانیت چی؟ اولا اصلا این الگوه برای علامه مهم بوده؟ خود علامه مواجه بوده با این بحث؟ یا شما امروز 40 سال بعد از علامه دارید تحمیل میکنید نیاز زمانه خودتون رو به علامه طباطبایی؟ میخوام این چند تا چی میگن فکت تاریخی بیارم برای اثبات این که این همون موقع مد نظر علامه بوده و علامه اصلا با همین نگاه یه حرکت هایی زدن. خب زیست نامه علامه رو دیگه چون ما پیش‌فرض گرفتیم که دوستان همه آشنان با علامه و نظام حکمشینا رو من نگفتم. شاید حالا توی اون نشست بعدی که در رابطه با شخصیت علامه است اونجا اگر فرصت شد یه مقدار این زیستنامه در واقع علمی و فکری علامه رو گفتیم، شاید دوستان تو اون نشست دوم اونجا بتونن پیگیری کنن بحث رو. مثلا تو همین زیستنامه فکری علامه چند تا مقطع حساس وجود داره. این مقاطع حساس رو میخوام یکی دو تا بلکه سه تاش رو عرض کنم خدمت. ببینید علامه خب در تبریز تحصیلات شروع میکنن 1305 اگر اشتباه نکنم عازم نجف میشن، 10 سال نجفن، 1315 برمیگردن ایران، مشکلات معیشتی نمیذاره در نجف ادامه تحصیل بدن، ایران هم جایی ندارن که برن، برمیگردن دوباره همون روستای خودشون شادآباد تبریز و همون حالا زمینای میراثی که به اهدافشون رسیده بود اونها رو دوباره احیا میکنن، آزادشون نقل میکنن دیگه. میگن خیلی از زمین ها دیگه 10 سالی که حلاب نجف بودن دیگه کسی صاحب نشده بود، خوش شده بود، بعد نمیدونم جوبامون کلن دیگه تمیز نشده بود، زهکشی نشده بود، دیگه ناجور بود. بعد علامی که برگشت همه اینا رو تنظیم کرد. حتی میگن مثلا میگن یه مهندسی برای آبیاری اون روستا علامه طراحی کرده بود که اون تقسیم آب و اینا رو اونجا هم باز اتفاق خلاقیت داره. بعد اون زمینا رو خلاصه آباد میکنن و یه درآمدی حاصل میشه و خلاصه 10 سالی اونجا هم. بعد از 10 سال از 25 میشه، بعد از اینکه دیگه فرمای خروجردی هم قم تشریف آوردن و قم دوباره نشاط و رونقی دوباره مجدد پیدا کرده بعد از عاشق عبدالکریم، این مقدار شرایط تو قم خیلی سخت شد. اون 5-6 سالی که آیات سلاس مدیریت میکردن اوج مشکلات اوضاع قم بود و اوج دیکتاتوری رضاخان و این حرفا. با بازگشت با در واقع عزیمت آقای بروجردی به قم، دوباره قم یه نشاطی و یه حیات مجددی پیدا میکنه. علامه زاستاد 25 تشبیه هم قم و خب اینجا اولین کاری که علامه میکنه خودشون دارن دادی توصیف خود علامه است کامل خوندید لابه توصیف لابه خودشون نوشتن که وقتی اومدن قم دیدن همه جا فقوشون است. بعد فکر کردم که این فقوشون با نیاز زمانه، این تعبیر رو ببینید، این فقوصوری که ما تو قم داریم میخوریم، تو غازه داریم میخوریم، با نیاز زمانه جامعه من چه نسبتی داره؟ و الان میمون دیده هیچ نسبتی نداره. یعنی ما مشغول به یه فقوصوری هستیم که خود این فقوصور هیچ نحو ارتباطی با متن جامعه برقرار نمیکنه. جامعه هم کم کم میخواهد یا اینطور میشود که دیگه ارتباطی با این فقوصور پیدا نخواهد کرد. درست شد؟ بعد میگه اینجا به فکر افتادم که چیکار کنم. دو تا راهکار به ذهنم رسید. یکی این که وقت بذارم روی فلسفه که الان اینو بیشتر توضیح میدم. یکی وقت بذارم روی قرآن. خود علامه داره میگه. چرا داره میگه؟ برای نیاز جامعه داره میگه. درست شد؟ ببینیم منطقه اعتبار رو تو خود علامه پیاده میکنیم که آقا در خود کنشگری خود علامه اون منطقه اعتبار داره بر اساس اون عقلانیته، در اساس اون در واقع نیاز محوری مسائل ما داره پیش میره. فقط یه جور جور اینو داشته باشید که خب مشغول میشن دیگه، مشغول میشن اون تفسیر در واقع علیزاد. خب میدونید تفسیر علیزاد مسبوق به سابقه است تو خود تبریز، یعنی علامه چند جلدی تفسیر در واقع روایت محور تو تبریز نوشتن البیان نوشتن. بعد قم که آمدن این رو در واقع به بحث گذاشتن و درس در واقع تفسیر علامه برقرار شد و تو اون درس دیگه 20 سال پروژه شد دیگه. در واقع 20 سال پروژه علمیزان طول کشید 20 جلد. و که خب قم به تعبیر سازوگوار استطلاع جوادی، قم دیگه علامه رو در واقع جهانی کرد به این معنی ها. یعنی مسئله دیگه مسئله در واقع درونی دیگه نیست، مسئله حیات اجتماعی در یک جامعه بین المللی، در یک جامعه بعد از جنگ جهانی. درک کرده شده شد مسئله آره کلانه دیگه. درست شد؟ حالا اینا خیلی قابل تحلیل ها، حالا بگذاریم فرصت که باید عبور کنیم ازش چاره. اما توی سطح دوم درس فلسفه، خب الان فلسفه شروع میکنه، اسفار شروع میکنن. خب خیلی هم شروع میشه، استقبال زیاد میشه. البته در حوزه قم از دوره خود مرحوم عاشق عبدالکریم درس فلسفه بوده. خب همون دوره بعد به تأسیس حوزه قم درس فلسفه بوده، رونق زیادی نداشته، خیلی استقبال عمومی ازش نمی شده. هم مباحث فلسفی هم مباحث عرفانی در حوزه قم مسبوق به سابقه هست، ولی چون خیلی عمومیت پیدا نکرده بود، خیلی خب تاثیرگذاری هم نداشت دیگه چه بسا. ولی خب مستعذرید، خود مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه از هولوش 1313-1314 تدریس در واقع مباحث فلسفی و معرفتی رو داشتن. از 1313-14 تقریبا امام عنوان یک مدرس و بعد خب عنوان یک استاد صاحب نظر در حوزه فلسفه و عرفان بوده. حالا عرفان ها البته خب خصوصی بودن، فلسفه ها عمومی بوده. اما سالی که مرحوم علامه در واقع تشریف میارن، امام درسای فلسفیشون رو محدود کردن. حتی قبل این از 1323 دیگه امام درسای فلسفیش این مقدار محدودتر شده، بیشتر جنبه اصول و فقه رو دارن تقویت میکنن و پررنگ میکنن. و به خصوص دیگه از 1325 به این بعد دیگه امام تقریبا درس فلسفه عمومی نداره، شاید یه دونه درس خصوصیه که در واقع بعضی از مثلا تلامذه خاص دست امام شرکت میکردن، اون امکان داره تا 1327 اینا ادامه داشته باشه، درست شد؟ ولی درس عمومی دیگه مطلقا نداره. این باعث شده که مرحوم علامه درسشون، مخصوصا این که خب ایشون در واقع مشتهر به این بود که به هر حال شاگرد مرحوم بادکوبه ایست و شاگرد اصولی و فقهی مرحوم نائینی و مرحوم محقق اصفهانی و این هاست، طبیعتا خب این موج ایجاد میکنه، درس ایشون استقبال میشه. وقتی استقبال درس ایشون پررنگ میشه، خب یه مقدار اهل در واقع منقول و اهل قابل جورایی بگیم مثلا فرض کنید اون قشریگرایی و ظاهرگرایان حوزه قوم شروع میکنن به نقزدن و فشار آوردن به مرموهای بروجه و در حوزه تحت زعامت شما، به خصوص بعد از دیگه اون مرجعیت اعلا و مرجعیت مطلق های بروجه بعد از فوت امواصل اول حسن اصفهانی، این ها این حساسیت در واقع مرجعیت های بروجه این ها بیشتر ایجاب میکنه که این فشارها رو در واقع پاسخ بدن و درخواست میکنن از مرحوم علامه که درس فلسفتون رو یا تعطیل کنید یا به همون طبق سنت حوزه قوم خیلی خصوصی و خیلی مثلا مختصر رو اینها برگزار بشه. اون عقلانیت رو داشتم میگفتم و اون مدل امتداد حکمت رو و میخواستم فرق بیارم که علامه خودش داره. اینجا مرحوم علامه یک نامه ای مینویسن برای بروجه بعد از درخواست های بروجردی نسبت به تعطیلی درس. مرحوم علامه یه نامه نوشتن با بروجردی، به نظر این فکت خیلی مهمیه توی تاریخ زندگی علامه. اونجا میفرمان که شما حاکم شهرید، اگر به فرمای تعطیل من تعطیل میکنم بحثی نیست، اما نگاه من اینه که غرب مدر داره میاد. کی داره میگه؟ اینو 1326 داره میگه. آقا غرب مدرن داره میاد و شما اگر ظرفیت حکمی و ظرفیت فلسفی خودت رو تقویت نکنی، غرب میبرتمون. من تشخیص میدم. به خاطر این حوزه باید در واقع فلسفه ورزی و تفلسف درش تقویت بشه که بتونه توان مقاومت و ایستادن در برابر این موج غرب که بخشش قهری است، اما خب میتونیم مقاومت کنیم، میتونیم ایستادگی کنیم. خب آخرش هم داره که بر امر الهی کنم. حالا دیگه خودتون تصمیم بگیرید، اگر اوید کنید من تعطیل میکنم، اگر اوید نکنید شما بذارید خب بکنید. که اونجا بروجردی در جواب میگه که نه بابا، خودم شاگرد میرزا جهانگیرخان قشقایی بودم و خودم تو اسقاط فلسفه خوندم فلان این حرفا، که من مخالفتی ندارم، ولی اینطور عمومی شدنش یه مقدار بله. که علامه اینجا باز ادب میکنه، علارغم اینکه بروجردی خوش به تعطیلی نمیدن، علامه باز ادب میکنن و اسفارش رو تعطیل میکنن. بعد میگن بو علی میگه، چون میدونن حساسیت رو بو علی کمتر بوده تا صدرا. مثلا از اون وقت وجود و عرفانی بودن مثلا بحث فلسفیش و اینا یه مقدار حساسیت روش بیشتر بود، یه پررنگ‌تر. بعد این علامه شروع می‌کنن به حکمت بی نبی گفتن اهم دیگه از منطقش بگیرید تا یه بخشی از مثلا شاید حتی طبیعیاتش رو بعد نهایتا مثلا الهیاتش رو اینا رو گفتن که واقعا منشأ برکت شد، واقعا منشأ برکت شد. و این خانش متلقی که امروز متفکرین انقلاب اسلامی از حکمت سی نبی دارن مدیون این از خودگذشتگی علامه است اونجا که از اسرار مطلع شدن به ابن سینا. و شاید هم به نظر برای خود علامه هم مبارک بود، یعنی خود علامه هم یه بخشی از در واقع اون ارتقاهای فلسفی خودشون رو فکر کنم از همین مواجهه به رفت و برگشت بین صدر و بو علی کشف کردن. درست شد برای خود علامه هم به نظر منشأ برکت. خب من عرضم چی بود؟ عرضم این بود این مسئله که امروز برای ما مسئله شده به زور، خب علامه 1325 فهمیده بود بلاجه تعارف نیست، علکی نیست این تعبیر شهید متحدی که آقا این مرد رو 100 سال بعد میشناسد بلاجه چطور شد و فکر داری تعارف مثلا یه برید بران بازیه بین استاد شاگرد مثلا واقعا اینجوری نیست. اینو همه شاگردان علامه معتقد بودن بهش که این یه سرگردان بالاتر از ماست. این جایی رو داره میبینه که ما نمیبینیم. حالا بگذاریم بیام جلوتر. جلوتر میاد اواخر دهه 20 علامه شروع میکنن لجنه اصول فلسفه و روش رئالیسم رو تشکیل دادن. لجنه اصول فلسفه و روش رئالیسم تشکیل دادن باز او عقلانیت هست. آقا یه جریانی حالا تحصیل حزب توده و دیگران و روشنفکران دیگر و فلانی ها یه خانشی از در واقع کمونیسم، یه خانشی از فلسفه مارکسیستی رو دارن ترویج میدن، هم جزوات مثلا دکتر تقی عرانی و دیگران و دیگران، و این رو دارن حتی تبدیلش میکنن به ادبیات در واقع هنری و رمان و داستان و چه میدونم حتی خروجی هایی مثل مثلا فرض کنید تئاتر و نمایش و این حرفا، و به نوعی داره پمپار میشه تو جامعه. خب چه کنیم؟ باز همون عقلانیت هست دیگه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بیاییم مسئله اونا رو درست بفهمیم. حالا در حد ترجمه های اون روز بله، حالا خیلی ها میان نرم میکنه که آقا چه بودن این حرفای خود مارکس نبوده، حرفای مثلا خود مارکسیستا نبوده، این ها مثلا ترجمه های ضعیف هرچی. آقا خب مسئله جامعه اون رو همون ترجمه های ضعیف تحریرانی به وجود آورده بود دیگه. یعنی مسئله جامعه اون روز که مثلا فرض کن چه بودن کتاب سرمایه مارکس نبود که، همین جزوات تقیرانی برای ما مسئله ایجاد کرده بود. خوب یا بد، ترجمه قوی باشه یا ضعیف باشه، بالاخره مسئله که اون روز الله باش مواجه همین، و همونو داره خوب پرداخت میکنه. شما چکار دیگه نسبت میدید یا ندید؟ من در مورد فلسفه غرب شهید متحری هم نظرم همین. تو آقا ما چکار داریم این نسبت بدیم به کانت، نسبت بدیم به هگل، نسبت بدیم به مثلا فرض کنید نیچه یا ندیم؟ مهم اینه که یه چیزی ترجمه شده، شهید متحری فیلسوفانه اون مطلبی که ترجمه شده رو داره بحث میکنه. درست شد؟ خود شهید متحری هم نسبت به ترجمه ها بدبین بود، یعنی خودشون هم تا جایی که ممکن بود سعی کردن خانشی دقیق تر از مترجم ارائه کنن. این جمله مشهوره دیگه که میگه خود مارکسیست ها ایران منتظر میموندن که شهید متحری نقد بنویسه و ببینه اینا چی گفتن، که یعنی تو تقریر شهید متحری بهتر مطلع متوجه میشدن تا تقریر خودشون. میشه این داره کمک میکنه که میگه از بند خدا خودش هم میفهمیده ترجمه ضعیفه، این داره تلاش میکرد از این اجازه ترجمه عبور کنه. خب حالا چه ترجمه درست چه ترجمه غلط، بالاخره این مسئله رو اون روز مواجه بود الله. چیکار کرد؟ الگوی اصول فلسفه روش رئالیسم رو توی لجنش مقالاتی نوشت، بعدم چه دقت کنید این تیکش جالبه، مقالاتی که نوشت خب دوستا مقالات چاپ کنه دیگه، گفتن این به درد نمیخوره. متحری که الان تو تهرانه و تو متن دانشگاهه و حضور مرتبط عینی داره با واقعیت جامعه، تا اون شهر نکنه راضی نیستم چاپ بشه اینه وایستاد تا بدونی جلد اول چاپ شد، جلد دوم 8 سال 7 سال تأخیر کرد. الان توی 8 سال کلی فشار میابردن مرموم خودشوهایی و دیگران دیگه، آقا این مقالات هی به چاپ کن بود حفره بود نمی نویسه دیگه، او تو اعتباریات داد زاویه داره دیگه نمی نویسه. الله می گفت نه بدون شهر اون نمی خواهم چاپ بشه، او باید شهر کنند. ببین اصرار الله برای که شرح شهید متحری بیاد زیلش این رو واقعی تر کنه، عینی تر کنه. از یه طرف، از طرف دیگه تاثیرگذاری اجتماعی بر علام مهمه. یعنی اگر دهه 20 علام میخواست عقلانیت و حوزه علمیه رو ارتقا بده، دهه 30 و دهه 40 علامه داره تلاش میکنه عقلانیت عموم جامعه رو بیاره بالا. عرض میکردم که در دهه 20 اگر مفهوم علامه در واقع در دغدغه ارتقاء تفلسف و ارتقاء عقلانیت حوزه علمی قم و طلاب حوزه رو دارن، دهه 30 و در مقطعی که در واقع اصول فلسفه میخواد چاپ و نشر بشه، دغدغه ارتقاء عقلانیت عمومی جامعه رو دارن و تلاش میکنن که در واقع با بست عقلانیت حکمی و معرفتی توی جامعه، بفرمایید اون مقاومت عمومی جامعه در برابر موج فلسفی و موج تمدنی غرب مدر ارتقا پیدا بکنه. خب اینم باز یه فکت تاریخ. جلوتر میاد مرحوم علامه با نگارش کتاب‌های عمومی. ببینید این خیلی عجیبه و واقعا خیلی به تعبیری میشه گفتش که مجاهدت علامه است که کسی که مثلا تو اون کراز فرض فرمایید مباحث مثلا فلسفی رو یا بفرمایید مباحث تفسیری خودشون رو یا مثلا فرض کنید مباحث حوزوی مثلا فقه و اصول خودشون رو تو اون سطح دارن پیگیری میکنن، بیان مثلا شیعه در اسلام بنویسن، بیان مثلا فرض کنید آموزش دین بنویسن برای نوجوانا و مثلا مقطع فرض کنید متوسطه امروز مثلا، خب یا فرض کنید بیان مثلا وحی یا شعور مرموز رو مثلا فرض کنید بنویسن در پاسخ بعضی از اشکالاتی که در باب وحی و اینها شده بود، یا مثلا بیان رساله علم امام رو بنویسن در پاسخ به کتاب شهید جاوید مثلا. و ببینید این فیلسوف و این مفسر و این فقیه و اصولی بزرگ فقط تو مدرسه نمانده است، فقط تو حجره ننشسته است. این هم از طریق ارتباط با بدنی عمومی جامعه، هم از طریق ارتباط با شاگردان و تلامذش داره تمام تلاش خودش رو می‌کنه با مسائل عینی در واقع حیات اجتماعی مرتبط باشه و اونجا مواجهه با مسئله رو کسب بکنه، اونجا حتی افق‌ها و مثلا فرض کنید چشم‌اندازهای معرفتی و فلسفی جدید رو مثلا باش مواجه بشه. چه بسا لذا آخرین فکت هم این باشه که وقتی مرحوم شهید مطهری در واقع در تهران مستقر شد و الحمدلله تصدیق شد موقعیتش در تهران، خب مرحوم شهید مطهری حلقه وصلی شد برای مرحوم علامه با فیلسوفان در واقع دانشگاهی و به خصوص با شخصیتی مثل هانری گولبن. یکی از بازفرکت ها و شاهدهایی که برای مسئله بودن این در مشکل و مسئله برای علامه میخواستن عرض کنن این تیک است که وقتی مذاکرات در واقع مرحوم علامه با هانری گولبن در واقع رقم خورد، توی مقطعی مقاومت‌هایی میشد و مخالفت‌هایی میشد با در واقع برقراری جلسه علامه با هانری گولبن و حتی بعضی از شاگردان خود علامه جلسات مخالفت‌هایی داشتند و فشار می‌آوردن که علامه نباید اون حلقه و لجنه مثلا فلسفی که خصوصا سید حسین نصر رو مثلا امثال هانری گولبن اینها در تهران به وجود آمده، این رو مثلا نباید علامه شرکت کنه و علامه نباید در واقع موجه بکنه اون جلسه، لذا من میکردن از شرکت علامه. خب اونجا نمی کنن که وقتی به مرحوم علامه گفتن که آقا همچین مسئله‌ای هست که شما بهتره مثلا تشریف نبرید و اینها، علامه با نهایت تأسف و با نهایت در واقع ناراحتی و اینها میگن آقا من فقط یک دریچه برای فهم جهان فلسفه غرب امروز روبرون باز بود و شما میخواید همون تک دریچه رو هم روی من ببندید. دقت کنید این نگاه ها، این نگاه برای فیلسوفی که در واقع کاملا دستگاه فلسفی منسجمی رو صرف تا صد در واقع بسته برای خودش، اما همچنان تشنه است و همچنان در صدد اینه که در چشماندازهای مثلا فلسفی و حکمی جهان چه می‌گذرد و این هنوز می‌خواد در واقع مسئله فلسفی نو مواجه بشه، هنوز می‌خواد اون در واقع دستگاه فلسفی جدید رو مثلا وسط بکنه، ظرفیت‌های دستگاه فلسفی خودش رو به محک بذاره تو مواجهه با اندیشه های جدید. لذا شما نوع تلامزه مرحوم علامه رو ببینید، همه از باز بودن و آزاداندیش بودن مرحوم علامه در واقع یاد کردن و بزرگانی که خودشون کلی آدم دیدن، یعنی فلسفه داخل و فلسفه خارج و اینها رو خیلی هاشون رو از نزدیک دیدن و مرتبط بودن با خیلی از اینها، اونها میگن هیچ کدوم اون روحیه در واقع آزاداندیشانه و اون گشایش در واقع پنجره فکری و اون گشایش وجودی رو تو مواجهه با مسائل و چالش‌های جدید نداشتن. علامه کم نظیر بود تو مثلا فلسفه معاصر ما حداقل. مثلا کسانی مثل داریوش شایگان، کسانی مثل سروش، کسانی مثل فرض کنید داوری اردکانی که اینا شاید حتی یه جاهایی از جهت محتوا و حتی از جهت روش با علامه زاویه هم داشته باشن از جهت معرفتی، اما همه به اعتراف میکنن که ما آزاداندیشتر از علامه سراغ نداشتیم، ما در واقع توی مواجهه با علامه یک ظرفیت و یک گشایشی داشتیم، یک فضای باز فکری داشتیم که خب تو سایر مثلا فیلسوفان نمیدیدیم این در واقع باز بودن فضا و پنجره ذهن رو. خب اینا مجموع از 4 تا فرد تاریخی بود که نشون بدیم بابا علامه دقیقا همین دغدغه بفرمایید امتداد حکمت رو و دغدغه این که آقا فلسفه و دستگاه فلسفی ما باید حل مسئله بکنه، هم در مواجهه با غرب، هم به شکل ایجابی فرهنگ جامعه و تمدن خودمون حتی اگر غربی در کار نبود و حتی اگر فرهنگ و جامعه و تمدنی هم در کار نبود، نفس اون نگرش انفسی من، نفس اون در واقع استکمال و تعالی وجودی من میطلبد که این در واقع امتداد حکمت رو داشته باشه. خب اینا شاهدهای تاریخی برای که برای خود علامه همین مسئله بوده، اما بریم جلوتر روی الگوی در واقع این امتداد حکمت علامه تمرکز کنیم. پس ضرورت امتداد حکمت رو گفتیم، مفهوم امتداد حکمت رو تا حدودی اجمالا توضیح دادیم، ظرفیت‌های فلسفی نظام فلسفی علامه برای امتداد حکمت رو عرض کردیم و اینکه برای خود مرحوم علامه امتداد حکمت دغدغه بوده و مسئله بوده این رو هم عرض کردیم. حالا برسیم به اون بحث در واقع الگوی مرحوم علامه برای امتداد حکمت. الگوی علامه برای امتداد حکمت 1، تمرکز روی خود تفلسف و فلسفه ورزی. برای مرحوم علامه نفس فلسفه ورزی و تفلسف موضوعیت داره. هر چقدر ما بتونیم جریان تفلسف و فلسفه ورزی جامعه رو تقویت کنیم، حداقل تو نهاد علم، حداقل تو نهاد دانش، حالا اگر خیلی عمومی هم نمیتونیم بکنیم، فلسفه برای مثلا عوام جامعه، فلسفه برای کودکان، فلسفه برای نوجوانان، فلسفه برای اقشار مختلف نمیتونیم باز تعریف کنیم، حداقل نهاد تخصصی فلسفه رو نگذاریم تضعیف بشه. درست شد؟ این پله اول، خود فلسفه ورزی و تقویت اشخاص و جریان‌های فلسفه ورز در جامعه، این نکته اول. نکته دوم این که در فلسفه ورزیمون تلاش کنیم مسائل روز رو دخیل کنیم. مسائل روز رو دخیل کنیم یعنی بیاییم دقیقا در همون مسائل عینی انسان گوشت و پوست و استخواندار خاکی ببینیم مسئله های این از نظر هستی شناختی، از نظر انسان شناختی، از نظر مثلا فرض کنیم معرفت شناختی چه مسئله هاییست، همون مسئله رو، همون مسئله که این باش درگیره، مثلا فرض کنیم با فوتبال درگیره، با سینما درگیره، با هنر درگیره، با فرسایی مثلا چه میدونم عدم مطالعه و عدم کتابخوانی جامعه ما درگیره، فرض فرمایید با آسیب در سیاست گذاری فرهنگی جامعه ما درگیره، همین های مسائل واقعی، های مسائل کف جامعه، اینها رو فیلسوفانه تأمل بنشینیم، فیلسوفانه تأمل کنیم که آقا انسان چی میشه جاذبه فوتبال میگیره، انسان چی میشه که جاذبه فضای مجازی درگیرش میکنه، اصلا ساحت فلسفی فضای مجازی چیست؟ یعنی اندیشه غربی و تمدن غرب حتی تو بعد سخت افزار و تکنیکالش رو چه مبنایی فضای مجازی رو وجود آورده؟ درست شد؟ اینها چالش فلسفی جدی روزگار ماست. درست شد؟ این چالش فلسفی جدی روزگار و جریان فلسفی از شما باید تعامل کنه. علامه اینجوری بود. علامه تعامل میکرد. علامه تو کوچکترین مسئله تعامل فلسفی داشت. حالا مثال میزنم برات. نکته بعدی از تربیت فلسفه و فلسفه است. کاری که علامه در 20 حوزه علمی داشت میکرد. کاری که علامه در 30 در 40 تو دانشگاه کرد به کمک شهید مطهری. خب؟ و ما هم بر روز همین در واقع وظیفه رو داریم. تربیت نهاد فلسفه، فلسفه ورزی در مسائل نوظهور و مواجهه فیلسوفانه با مسائل امروز در واقع حیات بشری نقطه دوم و سوم. توأم کردن فلسفه با سایر منابع. یعنی در کنار هم قرار دادن عقلانیت فلسفی با سایر منابع معرفتی هر چه هست از تجربه و همین ساینسی که تو منطقه پوزیتیویستی مثلا قلب مدرن وجود اومده تا فرض فرمایید مطالعات مثلا تفخمی و تفسیری که توی رشته‌های علوم اجتماعی و مردم شناسی امروز مثلا به وجود اومده درست تا بحث‌های هرمنوتیکی که مثلا فرض کنید توی مباحث فلسفه هرمنوتیکی امروز به مسابقه روش‌ها و منابع غیر از اون عقلانیت تجریدی خودم یعنی عقلانیت تجریدی خودم فلسفه خودم سر جاش در کنار این باید نسبت خودمون رو با سایر منابع مشخص کنیم یا خروجی سایر منابع به ما چه کمکی خواهد کرد آقا تجربه به من فیلسوف چه کمکی میرسونه درست شد این مشاهدات مثلا فرض کنید تفخمی مردم شناسان به من فیلسوف چه داده هایی میده چه کمکی میخواد بکنه علامه اینا رو بحث کرده ها خب عرض کنم علامه نه تنها مواجه هست با اینها نه تنها ضرورت اینها رو میبینه حتی تئوری که اینا رو پرداخت کرده تا علوم تجربی مثلا این کمک رو به فلسفه میتونن بکنن و متقابلا فلسفه هم این کمک رو به علوم تجربی میتونه بکنه علامه اینا رو بحث کرده و از همه اینا مهمتر حالا تو معرفت دینی خودمون نسبت عقلانیت فلسفی با عقلانیت وحیانی حالا عقلانیت وحیانی رو دیگه من اعم میگیرم نسبت به کل در واقع بفرمایید معارف نقلیمون یعنی هم قرآن هم سنت و سیره رسول اکرم و هم سنت و سیره حضرات معصومین علیه السلام خب علامه اوج تلاشش تو این مرحله است که آنچه که حاصل تفلسف من است حاصل فلسفه ورزی من است حاصل مواجهه من با چالش های انسان معاصر است درست شد؟ عرضه کنم به قرآن الله. و توی این عرضه به قرآن در واقع نسبت سنجی این دوتا منبع معرفتی رو انجام بده البته حالا تو بحث روش های تفسیری الله مفصل باید بحث کنیم کلامه مطلقا مجاز نمیدونست تحمیل آورده های فلسفی و آورده های بشری رو به متن قرآن این رو مجاز نمیدونست اما ظرفیت این منابع رو با هم میسنجید کم و زیاد این آورده ها رو با هم میسنجید بسیار بسیار موارد زیادی از الان میگه آقا این دقیقا حرف فلاسفه رو قرآن هم زده تو موارد خیلی زیادی الان برعکس میگه اصلا این حرف قرآن رو احدی از فلاسفه تا امروز نتونسته بزنه و این آموزه قرآن است بلاخره ریشش به این نسبت سنجی ها که شما محصول عقلانیت بشری و عقلانیت فلسفی خودتو با عقلانیت وحیانی نسبت سنجی کنه کم و زیاد اینها رو با هم بسنجه و وقت اینجا الهام بخشی هم میتونه بکنه دیگه یعنی هم وحی میتونه تو رو ملهم کنه تو عقلانیت فلسفی هم عقلانیت فلسفی میتونه مواجهه با مسئله و تو رو ملهم کنه در فهم مراتبی از ظواهر قرآن، مراتبی از معانی قرآن. لذا آوردگاه اصلی مرحوم علامه این تیکه بود که آقا ما محصول عقلانیتمون رو با محصول عقلانیت وحیانی در قرآن و تفسیر قرآن باید در واقع هماورد کنیم و ببینیم که روح هم رفته چه اتفاقی میفته. و بعد عین همین رو مرحوم علامه در بفرمایید کتب روایی داشت. برخوردی که مرحوم علامه به کتب روایی داشت به نقل تلامذه مرحوم علامه به همیشه و اوج شما در چی داریم؟ در حاشیه‌ای داریم که مرحوم علامه بر بهار نوشتن. در واقع قرار بود این حواشی برای کل موضوعی ارزشمند بهار باشه و قطعا این حواشی اگر اداره دادگر واقعا ارزشمند بود و واقعا میتونست تحول معرفتی جدی رو در حوزه درک و فهم روایت ایجاد بکنه که دستمان رو باز نگذاشتن دیگه نگذاشتن و در حال علامه فقط شش جلد اول بهار رو حاشیه دادن. پس هم در تفسیر المیزان و هم در برخورد با روایات درست شد و به خصوص در اون حواشی بهار علامه دقیقا این هماوردسازی منابع و در کنار هم گذاشتن این محصولات و آورده های این عقلانیت های مختلف رو پروژه خودش میدونسته. از اینم بالاتر بخوام بگم علامه در مواجهه با موضوعات تلاشش این بود که تمام این آورده ها رو تجمیع بکنه و اون موضوع رو از منظر همه این آورده ها بررسی بکنه. این رو شما اوجش رو در رساله های علامه میبینید. درسته رو دوباره برمیگردیم به اون رساله های اسما شناختی و رساله تون بدایه و اینها. علامه اوجا دیده باشید اول عقلانی و با همین برهان فلسفی با عقلانیت فلسفی بحث رو تقریر میکنن. وقتی ابعاد ماجرا، سوالات ماجرا، مسائل ماجرا با عقلانیت فلسفی روشن شد، بعد میرن سراغ قرآن، بعد میرن سراغ روایات و نقل معتبر از ائمه معصومین. دقیقا که ایسی و تو مجموعه رسائل هم علامه همین کار رو کرده. درست شد؟ در کنارش علامه نسبتی هم در قرار میکنه با عقلانیت غربی ماجرا. یعنی آورده های عقلانیت فلسفی و عقلانیت وحیانی رو میگذاره کنار عقلانیتی که در غرب تولید شده و میره به مواجهه با اون. کجاها این پررنگه؟ توی تفسیرهای موضوعی المیزان، یعنی اونجایی که بعد از تفسیر تطبیقی آیه علامه مثلا میگه چی؟ میگه بحثون فل مثلا اجتماع، بحثون فل مثلا چی میگه؟ مرعا، بحثون در مورد حقوق بشر، بحثون در مورد مثلا فرض اقتصاد و مالکیت. درست توی این مباحث این چنینی نوعاً مراجعه کنید ببینید نوعاً علامه موضوع رو و ضرورت موضوع رو و مسئله روز بودنش رو از فضای جامعه و تمدن غرب دریافت کرده، اما میشه تقریبا گفت علامه منفعل نیست. اینو به درست قاطع میشه گفت. ممکنه شما تو تحلیل نقد داشته باشید به علامه، بحث نیست، اما نمیتونید انفعال به علامه نسبت بدید. علامه مواجهش کاملا مواجهه فعال. حتی برخی از تلاوزه علامه خب چون سلقه و سابقه روشن فکری دارد یه جاهایی متأثر شدن از پایگاه روشن فکری غرب، اما علامه ایستاده. مثال از گونه یه فارغ از این که این مثال را بپذیریم یا نپذیریم، مثلا علامه در مورد بردهداری در اسلام، خب خیلی از تلاوزه علامه در مواجهه با بردهداری بر اساس اون پایگاه معرفتی حقوق بشر غربی و اینها متزلزل شدن، متردد شدن. درست شد که در اسلام بردهداری چجوری ممکنه؟ آقا جهاد، دیدید تو بسیاری از موارد جهاد رو توجیه میکنید که آقا همش به یه معنی مثلا جهاد دفاعی است و انفعال است مثلا. درست شد علامه مصره که نه، این حرفا یعنی چی؟ درست شد الان مصره که آقا در بحث مثلا بردهداری، حالا میگم درست یا غلط چی اصلا صداقت نمیخوام بگم، فقط میخوام اون عدم انفعال رو ببینید. خب الان میگه حالا چون غربیا برداری بعد میدونن این ننگه برای اسلام، پس باید یه جوری ماسمالی کنیم و مثلا توجیهش کنیم و این حرفا. البته منظورم این نیست که همه شاهد الله ماسمالی کردن، نه. از اون که علامه مقار الفعال رو دوچار نشد. درست شد؟ علامه چی میگه؟ علامه میگه برداری ضرورت قهری استخدامگری انسان در ضعف اجتماع است. درست شد؟ و حالا که برداری جزء ضرورت استخدام انسان در ضعف اجتماعه، برداری در اسلام تمام تلاش این بودی که حقوق این برده رو و حقوق این عبد رو تمام کمال استیفا کنه. و اگر برداری نباشه میری تو نظام کارگری سرمایه‌داری. حالا نظام کارگری سرمایه‌داری خوبه یا برداری در اسلام؟ ببین نه تنها منفعل از غرب نیست، حالا مهاجر به غربه. ببین داره غرب رو میزنه که آقا این نظام سرمایه‌داری که استخدامش خیلی با طمع انسان، با استعمار انسان، با استکبار غرب مدرن توامه، که شما از کارگری دارید دفاع میکنید در برابر بنده‌داری امام سجاد. یه کارگری سرمایه‌داری رو بذار یه طرف، استیفاء حقوق برده توسط امام سجاد رو بذار یه طرف، کدوم شرف داره؟ بیزن از اون بعد از اون بعد کارگری سرمایه‌داری رو بزن، به جاش چی بیار؟ بگو به جاش استیلای دولت تو نظام های کمونیستی رو بیار. این شرف داری یا برداری در اسلام؟ تظاهرت میخوام بگم خوبه یا بد، درست یا غلط، فقط دارم میگم این علامه منفعل از غرب نیست. هر چقدر شما غرب رو براش جذاب توصیف کنی، علامه رو پایگاه حکمی خودش ایستاده و غرب رو داره میفهمه. خب و تو این فهمش منفعل از غرب که نمیشه هیچ، با ظرفیت پایگاه حکمی خودش اتفاقا مهاجم به غربه، اتفاقا داره نقد میکنه غرب رو. علامه نقدش به غرب مربوطه به در واقع دهه 30 ها. دقت کنید نقد علامه به غرب نقد رو پایگاه معرفتی خود علامه است. علامه هنوز اون موقع با جریان سنتگراها و با جریان مثلا فردیدی ها و با غرب زدگی جلال و اینا نبود، اما علامه نقد غربش بود. البته نقد غربش هم غرب ستیزانه نیست. هیچ کس از علامه غرب ستیزی نمیفهمه. این به خاطر اون گشایش باز بودن فکر و گشایش اندیشه علامه است و اون آزادندیشی که عرض کردم که همه معترف هم بهش. هیچ غرب ستیزی از علامه نمیفهمه، اما انفعال هم نداره، مهاجم هم هست، منتقد جدی هم هست. دقیقی از جدوشون ما این مدل در واقع ابتداد نکبت رو به نظر میرسه که توی ادبیات علامه میتونیم ازش دفاع کنیم، که اولا تقویت فلسفه و دانش تخصصی فلسفه، تقویت فلسفه ورزی، درست شد؟ تقویت بفرمایید فلسفه ورزی در مسائل جدید انسان و مسائل حیات بشری و حیات اجتماعی انسان، درست شد؟ و از اون طرف هماورد کردن محصول عقلانیت فلسفی با عقلانیت وحیانی قرآن و سنت معتبر حضرات معصومی، و بعد متناسب با این آورده این عقلانیت ها رسیدگی به موضوعات با پایگاه معرفتی و با پایگاه عقلانیت خودمون بیستیم. درست شد؟ خب این حیث دانشی ماجرا، همه اینی که گفتم تو پک دانشی ماجرا می گنج، برای نخبه، برای متخصصی، برای مولدین علم و فلانی. خب علامه تو حوزه اجتماع چی می گفت؟ علامه تو حوزه اجتماع می گفت همین عقلانیت وقتی تو حوزه تخصصی تقویت بشود و من متخصص و من نخبه دغدغه مسائل روز داشته باشم، درست شد؟ توی ارتباط دوسویه خودم با متن جامعه همین عقلانیت به جامعه هم سرویس بشه، رشحات این عقلانیت تو جامعه هم شکل میگیره. درست شد؟ و جامعه هم آرام آرام به تدریج توی کنشگری فرهنگی و کنشگری اجتماعی خودش همین عقلانیت رو طی میکنه. دقیقا نظیر همون نمونه تمدنی که قرن 3 تا 6 اتفاق افتاد. فارابی، بوعلی، اخوان صفا، درست شد؟ ابن رشد، اینا فضل ورزی میکردن، عرفای شافعی مثل مثلا حاج عبدالله انصاری و نمیدونم فرض فرمایید بایزید و اسلامی و نمیدونم مثلا فرض فرمایید خود ابن عربی و اینها عرفان‌ورزی خودشون رو میکردن، کشف شهود خودشون رو سعی میکردن تبیین کنن. اما هنرمند ما از اینا متاثر میشه، هنر متعالی اسلامی از اینا متاثر میشه، معماری ما از اینا متاثر میشه. معمار خودش فیلسوف نبود، معمار خودش عارف نبود، خب اما برایند این فلسفه و عرفان و فقه و چه میدونم تفقه و امثال اینها تو بازخورد اجتماعی خودش تولید تکنولوژی میکرد، تولید هنر میکرد، جهت‌دهی خودش رو انجام میداد. منتها مشروط به اینکه از کردن این ارتباطه وجود داشته باشه، یعنی نخبه و در واقع مولد علم من خودش رو تو ارتباط با جامعه تعریف بکنه، هم تو فهم مسئله هم تو ارائه پاسخ و ارائه راه کنه. حالا اگر اینجا بشه ادبیاتش رو مثل ادبیات شهید مطهری روان‌تر کرد، ساده فهم‌تر کرد، خب چه بهتر. حتی اگر این هم اتفاق نیفته باز المیزان کار خودش رو میکنه، باز مقالات و سفرسندرگی کار خودش رو میکنه، ممکنه این برده دیر پاتر دیر یابتر ولی اثر خودش رو میگذاره. پس علامه تو مدل عقلانیت اجتماعی هم روی کردش همین. لذا اصرار علامه اینه که آقا شما باید بفهمید فرهنگی و با دلالت ها و سیاست گذاری های فرهنگی جامعه رو ارتقا بدید. درست؟ و سعی کنید با این مواجهه فرهنگی عقلانیت خود جامعه، کنشگری خود جامعه ارتقا پیدا بکنه. بذار او بیاد، نه تو به زور ببریش، بلکه بذار او بیاد و تو بسته رو فراهم کن، تو زمینه رو فراهم کن. و ایشون اصلا اعتقادش به حکومت اسلامی هم همین بود. درست؟ که حکومت اسلامی ابزاری است برای اصلاح فرهنگی جامعه، برای رشد و در واقع تعالی بخشی به فرهنگ عمومی جامعه. و البته در اون بستر رشد و تعامل و تکامل فرهنگ عمومی جامعه افراد هم ساخته میشن، آحاد هم ساخته میشن. علامه تفسیر شده اجتماعی بودن اسلام و تاکید اسلام روی قوانین و تاکید اسلام روی حکومت که تضمین کننده اجرای اون قوانین به یک معنا، و تأکید علاوه روی این که آقا ما امر معروف عمومی هم داریم باز به عنوان ضامن اجرای اون قوانین، محصول نهاییش میشه اون طبیعت انسانه، محصول نهاییش میشه اون تکامل فرهنگی که تکامل فرهنگی در ساخت در واقع افراد هم اثر گذاره. به نظر میرسه که این اگر یه مقدار بتونیم روش مطالعه جدی کنیم و مراحل مختلفش رو در واقع از علامه شاهد بیاریم و متن بیاریم و حالا قطعه تاریخی بهش دقیقه کنیم و اینها، به نظر میرسه که این یه الگوی واقعی از در واقع امتداد حکمته و به نظر میرسه که تمام متفکرین دیگه انقلاب هم کم و بیش الگوهای مشابه اینطوری دارن و میشه این الگوها رو استخراج کرد. این استخراج این الگوها حالا با تفاوت‌هاش دیگه، مثلا فرض کن مرحوم علامه جعفری، مرحوم مثلا فرض کن شهید مطهری، مرحوم خود هست امام رضا تا نهدر که بحثش خیلی مفصل هست دقیقا، یا مثلا بحث مرحوم حضرت الله مصباح رضوان تا نهدر، و همه اینا یه الگوهایی دارن حالا کم و بیش با تفاوت‌هاش. اگر این الگوهای امتداد حکمت این بزرگان و متفکرین انقلاب اسلامی رو ما بتونیم درگاهی کنیم، هم به فهم نظام اندیشه اونها خیلی کمک میکنه، درست شد، و هم اینکه اصلا این الگوی عینی و تحقق یافته در این بستر تولید علوم انسانی اسلامی ما رقم میخوره. تا ما ازادی علوم انسانی اسلامی به یک معنا داریم، محققه، درست شد، ادبیات نداریم، تئوری بهش نداریم، صورت نظری بهش نداریم، درست شد، بله هست محقق. و هم که یه الگویی میشه برای سایر متفکرین که حرکت در این مسیر رو در واقع دنبال کنند و ادامه بدن دیگه. حالا این مختصر فعلا از ما به همین اختصار بپذیریم، برای شاید بشه در فرصت بعدی شاید بخش مختلفش رو دوباره بشه مبسوطتر بحث کرد و امتداد دادیم. خب اگر دوستان نمیدونم سوالی جوابی توی سایبار نمیدونم کامنتی هست میخواستم خوندنشم برای دوستان سخت اینجا. اگر همه فرمایشی نیست که خب فعلا جلسه خاتمه بدیم با ذکر صلوات و فاتحه‌ای به روح پرفتوح مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.